یا مشهور باشه. در خدمت شما هستیم سردار تهرانی، مقدم بزرگوار. به عنوان یک جانباز ما در مورد ایثار میخواییم صحبت کنیم. به عنوان یک جانباز مفهوم ایثار رو در دنیای مادی امروز چطوری معنا میکنید و چطور میشه این فرهنگ رو به نسل بعد هم منتقل کرد؟
و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. در این آیه قرآن خداوند متعال اوج ایثار رو اینگونه معنا میکنه که افرادی که خودشون نیاز دارن، نیازمند هستن، اما در عین حال او رو اهدا میکنن و ایثار میکنن. این اوج ایثاری است که خداوند متعال در قرآن فرموده. لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون. انسان به مقام بر و نیکوکاری نمیرسه مگر اون چه که دوست داره و اون چه که بهش محبت داره، عشق داره و سرمایه خودش هست، او رو هدیه کنه و ایثار کنه، که بزرگترین ایثار و بزرگترین هدیه جان شیرین خود انسان هست، که این شهدای ما، این ایثارگران ما در طبق اخلاص گذاشتن و به مقتدای خودشون آقا ابوالفضل العباس لبیک گفتن.
بله سردار، حالا خب ما در بخش‌های مختلفی تا پایان این برنامه با شما صحبت خواهیم کرد از برادران عزیزتون، ولی خیلی دوست دارن بدونن که شما چند تا خواهر برادرید، یعنی یه بیوگرافی از خانواده خودتون بگید به ما. برادر چندم هستید؟ اولین برادرتون تو چه سالی کجا به شهادت رسیدن؟ یه قدری از خانوادتون بگین، پدر، مادر، فرزندان، نوع بزرگ شدنتون.
ما یک خانواده متوسطی بودیم در جنوب تهران تو سرچشمه. ما اونجا به دنیا آمدیم. 5 برادر خواهر بودیم که 1 و 4 از این 4 3 رفتند و شهید شدند و بنده فقط الان در خدمت شما هستم. علی ما 21 رمضان به دنیا آمد و ظهر عاشورا شهید شد در حالی که 17 سالش بود و در دفاع مقدس در سوسنگرد به شهادت رسید. اتفاقا مقام معظم رهبری که چند وقت پیش شنیدن مادرم مریضه، تشریف آوردن در بیت شهید برای عیادت. اولین جملهشون این بود وقتی که چشمشون افتاد به عکس علی ما، فرمودن من ظهر عاشورا همون اوایل جنگ وقتی که با شهید چمران وارد سوسنگرد شدم، اولین شهید مدافع سوسنگرد علی شما بود. و خیلی جالب بود برای ما که آقا فرمودن علی شما رو من جمع کردم. بعد شروع کردن از علی خاطره گفتن و بعد راجع به حسن یه خاطره عجیبی گفتن که من در مطلع این برنامه اگر اجازه بفرمایید خاطره آقا رو عرض کنم. آقا فرمودن یه بار حسن منو در یک رزمایشی در خلیج فارس دعوت کرد. من هم به دعوت ایشون آمدم. ما رفتیم بندرعباس، سوار یه شناور شدیم و رفتیم وسط تنگه هرمز. یهو دیدیم یه موشک از تو آب اومد بیرون. گفتم حسن آقا این موشک از کجا شلیک شد؟ کجا میره؟ چرا به من نگفتی؟ حسن یه لبخندی زد و به آقا عرض کرد آقا مگه نفرمودین اگر لازم باشه این ناوهای متجاوز آمریکایی رو بزنیم؟ یا بعضی از این کشورهایی که تو منطقه هستن تازگی ها پاشونو فراتر از گلیم خودشون دراز کردن، باید گوششونو بتابونیم. به این میگن تیر غیب، معلوم نیست از کجا میاد، اما اونجایی که شما میگین خواهد رفت. و در واقع این تیرهای غیب الان باعث افتخار، اقتدار و امنیت نظام ما شدن و بهترین سلاح بازدارندگی در مقابل تهدیدات دشمن است.
درود بر شما و درود بر این همه غیرت و شهامت و وفا. آقای تهرانی مقدم، سردار نازنین، خب شما هم در زمان جنگ حضور داشتید. 8 سال دفاع مقدس نمونه بزرگیه برای اینکه ما تا ابدالآباد از این همه شهامت مردان و زنان سرزمینمون یاد کنیم. سخت‌ترین لحظه‌ای که دوران جنگ یا بعد از اون، یعنی در دوران نقاهت جانبازیتون باش روبرو شدید، چی بود و چه چیزی به شما صبر و انگیزه میداد؟
در عملیات والفجر 10 که آزادسازی 4 شهر عراق من جمله حلبچه بود، این یکی از مهمترین خاطرات ما در 8 سال دفاع مقدسه. ما وقتی که موفق شدیم 4 شهر رو عراق رو آزاد کنیم، یهو دیدیم مقام معظم رهبری اون موقع در کسوت ریاست جمهوری تشریف آوردن به سنگر ما. من خیلی خوشحال شدم، استقبال کردم از ایشون. ایشون فرمودن که تو فرماندار نظامی حلبچه هستی، یه گزارشی از حلبچه به ما بده. حالا اون موقع من با لباس کردی بودم،
بله.
شروع کردم گزارش. آقا فرمودن که خب کردی بگو. گفتم آقا من کردی هم صحبت کنم که شما متوجه نمیشین. خلاصه من آخرین وضعیت حلبچه رو برای ریاست جمهوری توضیح دادم، منجر شد به ظهر و نماز. آقا یک نمازی رو اقامه کردن که واقعا یک نماز موندگار شد. بعد از نماز یهو هواپیماهای دشمن اومد و منطقه رو شیمیایی کرد. من به آقا عرض کردم که آقا منطقه شیمیایی شده، خیلی خطریه، شما تشریف ببرید. آقا فرمودن که ما اومدیم دیدار رزمندگان، حالا آخرش هم شهادت دیگه، لذا من اینجا هستم. دیدم آقا حرف گوش نمیده. شهید صیاد شیرازی کنار من بود، بهش اشاره کردم، ایشون تماس گرفتن، یه هلیکوپتر اومد کنار سنگر ما، ما آقا رو بغل کردیم، سوار هلیکوپتر شدن، خارج کردیم از منطقه.
به هر جوری شده
5 دقیقه اگر آقا بیشتر در منطقه میمون، آقا هم مبتلا میشد به اون گازهای سمی شیمیایی که الان ماها به اصطلاح مبتلا شدیم. البته 2 تا گاز بود، یکی گاز خردل که در سینه و ریه میشینه،
بله.
که الان مثلا ما حدود 50% ریه خلاص، و گاز دوم که گاز بسیار خطرناکی بود به نام سیانور،
بله.
که وقتی که وارد خون میشه لخته ایجاد میکنه، در جا طرف سکته میکنه، که خب الان من مبتلا هستم به مشکلات خونی. و در واقع اون موقع متوجه شدم که مقام معظم رهبری واقعا در رأس ایثارگران جبهه ها هستند، که نه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه از شیمیایی خوفی داشتند نه از حمله دشمن.
خیلی ممنونم از شما سردار تهرانی مقدم بزرگوار. الهی که تنتون سلامت باشه. شما واقعا، شما و کسانی همچون شما برای این خاک خیلی زحمت کشیدید. ما همیشه مدیون
شما هستیم.
ما همچنان در خدمت شما هستیم سردار. قطعا در ادامه برنامه باز هم گفتگو داریم با هم دیگه، اما قرار صدای شنوندگان عزیز هم بشنویم، پیامکاشون هم بخونیم انشاءالله در ادامه برنامه. همراه باشید با ویژه برنامه شکوه ایثار.
سلام علیکم، ماه شعبانی رو به ملت بزرگ ایران تبریک میگم و روز جانباز اون کسانی که این چند روز اختشاش جانشون رو فدای کف خیابون کردند و جانشون رو فدای ملت ایران کردن، اینا همه جانباز بودن. انشاءالله که با حضرت ابوالفضل عباس معشوق شدن و روز جانباز رو به تمام مسلمانان جهان تبریک میگم، خصوصا به ملت ایران. امیدوارم که همه همیشه دلتون بهاری باشه، چون زمستون هوا سرده ولی دلتون بهاریه. مختاری هستم از دوستان اصفهان، رضوان شهر تماس میگیرم.
۹۱۶ ۴۹۸ هم بر ما نوشتن. با عرض سلام و تبریک عیاد شعبانی، ما هم به شما سلام میگیم، این عیاد رو بهتون تبریک میگیم. شون گفته در این روز جا داره یادی کنیم از همسران جانبازان عزیز که عاشقانه و عاقلانه زندگی در کنار جانباز رو انتخاب کردن تا در آلام و دردهای این عزیزان شریک باشن و عاشقانه همانند پروانه به دور شمع بسوزن.
چه برمیش کوه ایساره رادیو ایران خسته نباشید. تا روز ولادت سلطان ادب قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو به همه دوستان و عاشقان اهل بیت در این سلام می نهایت تبریک و تهنیت میگویم. روزتان گلباران. خانم فریبا چگینی از دسپول.
خیلی ممنون از همراهی شما. آقای محسن موریزاده از شیراز زیبا گفتن روز پاسدار رو به همه جانبازان عزیز ایران زمین تبریک میگم، اعیاد شعبانی و باید همه ما ادامه دهنده راه شهدا و جانبازان باشیم، چون با این راه و با این الگو میتونیم راهمون رو پیدا بکنیم و گوش به فرمان رهبر عزیزمون باشیم.
لحظه‌ها از عطر صداقت سرشارند، ثانیه‌ها بوی خوش مهر به همراه دارند، آب‌ها طعم زلال عشق را به کام جان‌های تشنه می‌بخشد، خورشید به یاد روی عباس علی می‌درخشد و ماه امشب در هر کجا قصه از قمر بنی هاشم خواهد گفت. عید میلاد ماه بنی هاشم، تفسیر وفاداری و روز جانباز گرامی باد. ارادتمند منصور نیکزاد، شیراز.
آقای احسان سالاری از طالب آباد گفتن جان و جوانیم فدای وجب به وجب میهنم، عشقم ایران. خیلی خوشحال میشیم که با برنامه شکوه ایثار تماس بگیرید و به ما بگید که یک انسان باید به چه مرحله‌ای از شکوفایی روحی برسه که گرانبهاترین دارایی خودش که همون سلامتی خودش، جسم و جان خودش هست رو در طبقه اخلاص بذاره. اگه میخواین تلفن بزنین 220-486-225-009 و سامانه پیامکی ما 30900. ما تا ساعت 11 در کنار و همراه شما هستیم.
قراره یک بخشی رو بشنویم که در ذهنمون موندگار میشه، بخشی که سراسر ایثار و عشق و همراهیه. دو دوستی که همراه با هم هستند، هر دو جانبازن، یکیشون چشم اون یکیه و دیگری دست دوستش و این دو همراهی برای همیشه است. الهی که سلامت باشه.
امروز برابر با روز ولادت حضرت عباس علیه السلام و روز جان بازه و در این بخش فرصتی شده است تا هم کلام دو رفیق دیرین، دو قهرمان و دو جانباز عزیز سرزمینمان باشم. آقای بابکی و آقای نیکنامیان از سالهای رفاقت خود میگن.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان بسیار خوب و با مرام شما.
زنده باشید آقای نیکنامیان. سلام.
سلام، خسته نباشید، من در خدمت شما هستم.
آقای بابکی چه سال جانباز شدید؟
من در تاریخ 18/9/1361 در منطقه جنوب دشت عباس در میدان مین دشمن بر اثر انفجار مین مجروح شدم.
و آقای نیکنامیان؟
من در منطقه جنوب در سال 66 بر اثر انفجار مین از ناحیه دو تا دست و یک پا و یک چشم. آشنایی ما برمیگرده به تقریبا قبل از مجروحیت که حتی ایشون مجروح شده بود، من مجروح نشده بودم.
رفاقتت چطور شده؟
همونجوری که ایشون گفتن من جانباز بودم، ولی حاج حسن آقای عزیز ما خب به جهت این که توی محل بودیم اینها با هم انس بیشتری گرفتیم و دوستیمون روز روز بیشتر شد و قوی تر شد تا اینکه بعد شنیدم ایشون مجروح شد و خب خیلی ناراحت شدم، رفتم به دیدنشون و ملاقاتشون و از اون به بعد دیگه دوستی ما خیلی محکم شد و این شد که بعد فعالیتامون رو ادامه دادیم. اتفاق در اون کار فرهنگی که در پیش گرفتیم در گروه مدیح سرائی و همخوانی قمر بنی هاشم که متشکل از 5 نفر از جانبازان استان قم هستش.
آقای نیکنامیان، پر رنگ ترین تصویری که از اون سالها حضورتون در جبهه، تلاش هاتون، ممارست هاتون به خاطرتون هست که الان همیشه همراه شما هست چیه؟ خاطری که شاید از یاران شهید شما در ذهنتون هم حک شده.
یک رنگی و یک دلی که همه با هم داشتیم و اون ایثار و از خود گذشتگی بر بچه‌های خود جبهه و واقعا یه دانشگاهی بود برای ما که به نظر خودم ساخته شدیم اونجا، یعنی همه ما جوانهای حالا قدیم که این راه رو ادامه دادیم و وظیفه خودمون دونستیم که دفاع کنیم از مملکتمون، از ملتمون، از میهنمون، از رهبریمون و این یک انگی و یک دلی بود که بیشتر ما رو به هم نزدیک میکرد.
آقای بابکی، اون روزا وقتی یاد اون دوران میفتین چی یادتون میاد؟
قفته میخورم، یعنی قفته این که موندم، یعنی حقیقتشو میگم، خورم از این که از قافله شهدا جا موندیم. خیلی با صفا بودن شهدا و حقیقتا هم گلچین شدن. اونتا خب شاید خداوند اینجوری خواسته دیگه، بالاخره الانم که موندیم یه رسالت سنگینی بر دوش ما هست برای نسل سوم یا نسل چهارم، برای نوجوانا و جوانای عزیزمون بگیم که چی بود و چی شد و چه گذشت و یه روزی عده مردان مردی مثل آهن از دل این کشور، همین خونه های کوچیک بلند شدن رفتن و یک هنر بزرگی رو خلق کردن، اون هم فرهنگ ایثار و شهادت و از خود گذشتگی. یعنی همه اینا عشق بود، معنویت بود و جانانه هم ایستادن، جانانه هم دفاع کردن و در این راستا خیلی ها شهید شدن، خیلی ها به اسارت دشمن در اومدن بعد آزاد شدن، خیلی هم مثل من و جناب آقای حاج حسن آقای عزیز گل گل سنبل بلبلم مجروح شدیم.
این رفاقت از اون رفاقتای قدیمیه.
خیلی میدونید آخه ایشون، ببینید ایشون دو تا دست نداره، من دو تا چشم ندارم، من نمیبینم دیگه، من از نای دو چشم یک دستم قطع شده و یه پام، ایشون دو تا دستش قطع شده، یه پاش و یک چشمش نابینا شده. در واقع ما همیشه با هم دیگه هستیم، معمولا من میشم دست ایشون، ایشون میشه چشم من. با همین گروه فرهنگی که داریم معمولا هم سفرهای خارجی هم زیاد میریم، هر دو در کنار هم دیگه هستیم، کمک حال هم دیگه هستیم.
وقتی که به هر حال یه سری ناراحتی های جسمی شاید برای ما پیش بیاد، ما خیلی شکوه کنیم، بگیم وای مثلا چه اتفاقی برای ما افتاد، ولی یه نکته که برای همه جانبازان عزیزمون که حالا شاید در این لحظه هم صدای ما رو بشنون وجود داره، اینه که علارغم همه ناراحتی ها هیچ وقت خم به ابرو نمیارن به قولی، یا هیچ وقت ناراحتی رو ابراز نمیکنن. چطور میشه آدم ها اینقدر صبور باشن؟
من به همه جانبازان عزیز که صدای ما رو دارن میشنون و عرض سلام و ادب دارم، باید اولش میگفتم این که شما فرمودید بسیار کلام قشنگ و زیباست که اشاره کردید، برای بچه جانباز هیچ موقع شکوه نمی کنن. بعضی بچه های ما اصلا درد می کشن، شب و روز درد می کشن، ولی هیچ موقع شکوه نمی کنن. چرا؟ چون معامله کردن با خدا. وقتی هدف خدا باشه دیگه شکوه نداره، شکوه نمی کنه، دوست داره، راضیه، به این امر راضیه. همیشه با نشاطم و همیشه شکرگزارم.
نمیشه با شما صحبت کرد همیشه از این بیت شعرهایی که تو ذهنتون مونده و یاد خاطره آن دوران هست برامون نخونین؟ هدیه باشه به همه جانبازان عزیز این سرزمین که در گوش و کنار ایران شنونده صدای ما هستن.
بله، با توجه به اینکه امروز روز ولادت آقا ابوالفضل قمل بنی هاشم هست، من خواهم عرض کنم که در کربلا چون که دهد دست ابوالفضل، تقدیم نمود آنچه بود و هست ابوالفضل، آیند یهودا و مسیحا در کویش، زان روز که در قلب همه هست ابوالفضل. هم برای شما هم برای شنونده های خوب و با نشاط شما آرزوی موفقیت، سلامتی و بهروزی دارم.
سعیتون کم نشه. ممنون،
سلامت شیم.
خیلی ممنون، لطف کردید.
بزرگ مردی به نام عباس علیه السلام.
او عاشق برادرش بود، عباس را میگویم. اما این فقط یک علاقه برادرانه معمولی نبود، یک جور ذوب شدن بود. از همان بچگی هر جا حسین علیه السلام قدم میگذاشت، سایه به سایش راه میرفت. انگار عباس آمده بود تا فقط دور خورشید مدار حسین بگردد.
نامش که میآید، ادب به احترامش قیام میکند و وفاداری تیغ در نیام می کشد. عباس همان که جغرافیا را در کنار فرات به زانو در آورد.
در کربلا وقتی همه چیز به تنگنا رسید، وقتی تشنگی امان خیمه ها را برید، عباس می توانست فقط یک سردار باشد، اما ترجیح داد قبل از هر چیز یک عاشق باقی بماند. او عاشق برادرش بود.
وقتی به لب آب رسید و خنک‌های فرات را حس کرد، چشمهایش را بست، چون تصویر آتش برادر تمام دلش را پر کرده بود. او آب را به فرات برگرداند تا ثابت کند در مرام او هیچ لذتی بالاتر از وفای به عهد نیست. او عاشق برادرش بود.
عباس به ما یاد داد که عشق اگر با معرفت و بصیرت گره بخورد، انسان را به جای میرساند که حتی دستانش را هم فدای حرف امامش میکند. او تا آخری نفس نه فقط برادر که سرباز گوش به فرمان ولایت ماند، و همین شد که نامش با مفهوم ماندگار وفا گره خورد.
و امروز قرن هاست در هر جای جهان، هر کسی که راه وفاداری را جستجو می کند، سر از آستان او در می آورد.
خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. شکوه ایسا رو میشنوید از رادیو ایران. ساعت 9:23 است. الان ارتباطتون برقرار شده با حجت الاسلام دکتر محمد رضا دهدست، استاد دانشگاه و کارشناس مذهبی. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر، تبریک میگم این اعیاد رو به شما.
درود بر شما جناب آقای دکتر دهدست، خیلی خوش آمدید. این اعیاد خجسته بر شما مبارک. سلام
علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای رضایی، سرکار خانم از
حالا رضایی که احمدی هستن فرقی هم نمی کنه.
جناب آقای احمدی بزرگ
عزیز دلی،
درود عرض می کنم، تقدیم می کنم بهترین تبریکاتم رو به حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه رادیویتون.
زنده باشید. خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر دهدست، بریم سراغ موضوعمون. این همه ثبات قدم و این همه این حجم از وفاداری و این همه وفاداری از کجا میاد؟ ما از مردی صحبت میکنیم که برای ما یک الگوه.
بله، قرآن فرموده و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینا انسانهای بزرگی هستن که با اینکه خودشون نیازمند به چیزی هستن، اما تمام دارایی و توانشون رو صرف میکنن برای اینکه گره از دیگری باز بشه.
بله.
خودشون رو فدای دیگری میکنن.
بله.
یکی از پایگاه‌های بسیار مهم در اینکه این فضائل در انسان‌ها آشکار بشه، نهاد مقدس خانواده است. وقتی ما به بعضی از خانواده ها، پدرها، مادرها نگاه میکنیم، نه با زبان و شعار و امر و نهی، بلکه با عمل خودشون این ارزش های اخلاقی رو به بچه هاشون منتقل میکنن، این بچه ها از کوچیکی رفتار پدر، مادر، برادر، خواهرهاشون رو وقتی میبینن
الگو میشن،
آرام آرام الگو میگیرن، اینجوری میشن. اصلا زندگی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، ما از ابتدا که نگاه میکنیم، پدری مثل امیرالمؤمنین، مادری مثل ام البنین که اوج ادب و احترام به بچهای حضرت زهرا داره، خب از چنین پدر و مادری فرزندانی مثل عباس، نه فقط حضرت عباس علیه السلام، چون میدونید اینا چهار تا داداش بودن دیگه.
بله.
یکی از یکی با شهامت‌تر و ایثارگرتر. اون نکته زیبایی که از این خانواده به بچه‌ها و حضرت عباس علیه السلام رسیده در مقام عمله. ببینید امیرالمؤمنین نصیحت میکنه، موعظم داره، اما بچه ها اول رفتار افراد رو نگاه میکنن. بنابراین ما درسی که از زندگی حضرت عباس میتونیم بگیریم واقعا اینه: به جای امر و نهی زیاد به بچه ها و جوان ها، به جای موعظه های طولانی، البته موعظه که خیلی محترم و خوبه، ولی به جای اون، وقتی عمل خانواده و الگوهای اجتماعی رو بچه های ما، جوانان ما ببینن، خب افرادی که در جامعه چهره هستن، اینا کارهاشون به چشم جوانهاست، میبینن و از اونها میآموزن. آیه ای رو که خوندم و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اون کسانی که خودشون نیازمندن، اما ایثار به این معنا که تو از حق خودت، حق مسلم خودت بگذری و سعی کنی گره از دیگری باز کنی. من وقتی بخوام این رو در مقام عمل بیارم تو زندگی، مثلا تو رانندگیم ایثار داشته باشم، 2 ثانیه صبر کنم این بیاد رد شه و من پشت سر او برم، من در کلاس درسم ایثار کنم، دانشجوی خودم رو اولویت بدم و کارفرما برای کارگرش، استاد برای شاگردش، من و شما برای همراهانمون. این ایثار در مقام عمل میتونه نسلهای بعدی رو با این ارزش زیبا آشناتر بکنه. انشالله.
خیلی ممنونم از شما
آقای
دکتر دهدست بزرگوار، و امیدواریم که همین ما بتونیم این الگوهای رفتاری رو در خودمون و در شیوه زندگیمون برای فرزندانمون در آینده پیاده بکنیم. زنده باشید.
بله، شیخون العجل فرموده که به عمل کار براید، به سخندانی نیست.
بله،
واقعا اینجوریه. امیدوارم که خداوند در این روز عید مبارک اسم همه ما و شما رو جزو مبلغین ایثار حضرت عباس تو دفتر محبین ثبت
کنه. انشاءالله. ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر.
باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
در امان خدا باشید.
چرا پای تو همراه تو نیست، چشمای جاده پیمای تو همراه تو نیست، دیدمت اما نگاه تو به سویم پل نبست.